یار.
در رابطه با این میگم توکلتون به خدا باشه، به جز خدا در چیز دیگه از کسی مثلا شخص نخواست. ما تو زندگی روزمره ما اکثرا با این تعاملاتی که انسان با هم دیگه داره، همه درخواست اکثرا به این سو کشیده شده. در رابطه با این یه مقال صحبت کنن ما روشنشون خیلی ممنون میشه.
بله سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
توکل به خدا معناش اینه که انسان آنچه چه اسباب رو خدا خودش مقرر کرده به کار بگیره، از جمله اسباب همون مردم هستن، از جمله اسباب دارو هست، از جمله اسباب ورزش، خوردن، خوابیدن، چیز از این همه اسباب دیگه، انسان ها هستن، وسایل نقلیه هستن، احتیاط لازم هست، مطالعه هست، مشاوره هست، تعقل هست، همه اینها رو که به کار گرفت به عنوان سبب اون کار توجه داشته باشه که نتیجه دست خداست، علت تامه اراده خداست، همه این اسباب سرجمش میشن علت ناقصه. پس کار رو به خدا واگذار کنه، این میشه توکل. بی خدایا اون چی با عهده من بود، در توان من بود، اون رو انجام دادم، تلاش خودمو کردم، واسط هایی که مؤثر بودن رو به کار گرفتم، عقلم رو به کار گرفتم، مشورت کردم، چنین کردم، چنان کردم، این دیگه آخرین حد توان من هست، اما کار دست توست، تو کافی هستی و من یتوکل علی الله فهو حسبه. چرا؟ چون ان الله بالغ امره،
قد جعل الله لكم.
خدا چون خداست، علت ارادش علت تامه، کارش رو انجام میرسونه. اما اون قد جعل الله لكل شيء قدر، معنیش اینه که تو باید اندازه ها رو مراعات کنی، تو باید وظیفه خودت انجام بدی. هر کاری یک هندسه‌ای داره، قدر معنی هندسه هست.
بله.
هر کاری یک خصوصیاتی داره، اندازهایی داره، اون اندازها رو به کار بگیر، اما کار دست خداست. پس توکل معناش اینه. هیچ منافاتی با این نداره که انسان بخواد از اسباب و از علل استفاده بکنه، از وسایل استفاده بکنه و توجه به کار خودش داشته باشه، توجه به نقش خودش داشته باشه، منتها برای اینها علت تام قائل نباشه، تأثیر استقلالی قائل نباشه که اینا مستقلن تأثیر دارن. همه اینها به اراده خدا و در طول اراده خدا و با فاعلیت و حول و قوه خدا کار می‌کنه. این اگه قبول داشتی میشه اوج توکل.
لا مؤثر فی الوجود
الا الله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از حضورتون در برنامه. انشاءالله باز هم توفیق داشته باشیم در محضر شما باشیم انشاءالله. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. یک بار سوال برنامه رو خدمتتون عرض کنم و از حضورتون مرخص بشیم. سوال این هست که خداوند انسان رو برای بهشت خلق کرد یا جهنم و چرا؟ 329-10-551 و 552 با پیشماری 0-305 و سامانه پیامکی 3553 آماده دریافت جواب این سوال هست. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار همه شما.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ممنونیم از همراهیتون با رادیو معارف. پرسمان اعتقادی تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. از شما شنوندگان گرامی ممنون هستیم که همراه رادیو معارف هستید و امیدواریم که این همراهی ادامه داشته باشه. آنچه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه سروش آسمانی است، نکات تفسیری های 28 سوره مبارکه توبه از زبان آیت الله سید احمد خاتمی تقدیمتون میشه و پس از اون هم برنامه در محضر آفتاب رو خواهید شنید. حجت الاسلام و المسلمین محدثی شرح خطبه 70 و 71 نهج البلاغه رو برامون در اون برنامه خواهند گفت. همینک آنچه خواهید شنید سروش آسمانی و سخنان آیت الله سید احمد خاتمی است. تقدیم شما شنوندگان رادیو معارف.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعضائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. آیه 28 سوره توبه. ترجمه آزاد آیه این است: مؤمنین، همانا این است و جز این نیست که مشرکان نجاست و قذارت دارند، پس نباید به مسجد الحرام نزدیک بشن بعد از این سال که سال نهم هجرت هست. و این خفتم عیلتن، اگر گران فقر هستید این نگرانیتون بیجاست. فسوف یغنیکم الله من فضله، خداوند از فضلش شما رو بی نیاز می کند اگر بخواهد، که خداوند علیم است و حکیم. از جمله موادی که در سال نهم هجرت وجود مقدس امیر المؤمنین ابلاغ کرد که از این پس مشرکین حق ورود به مسجد الحرام را ندارند. این یکی از اون مواد بود. دو سوال در این زمینه پیدا شد. سوال اول که چرا مشرکان حق ورود به مسجد الحرام را ندارند. سوال دوم این که تکلیف وضعیت اقتصادی مکه چه می شود؟ این آمد و رفت ها سبب رونق اقتصاد می شد و چه بسا منع ورود اینها عده‌ای را از کسب و کار و زندگی می انداخت. پر واضح هست خیلی تفاوت است بین اینکه بازار بسته باشه یا بازار باز باشه. این آیه شریفه پاسخ به هر دو سؤال هست، هم فلسفه عدم اجازه ورودشون رو بیان می کند که اینها نجس هستند و همین دلیل نباید وارد مسجد بشن. البته بحث می کنیم که آیا این نجاست نجاست ظاهری است یا نجاست نجاست معنوی است. همه مفسرین بحث کردند، از جمله مرحوم طبرسی در مجمع البیان بحث کرده و به تبع ایشون بزرگان هم بحث کردند و به اصطلاح یکی از نظریات تقریبا پرمشتری در این آیه شریفه این است که بعضی ها اصرار دارند که بگن این قذارت و نجاست نجاست معنوی است که باید بحث کرد. ولی پیشاپیش عرض می کنم تنها آیه، تنها مستند نجاست کفار این آیه نیست، که اگر این آیه از دستمون گرفته شد دیگر دلیلی بر نجاست کفار نداشته باشیم. پاسخ سؤال دومشون هم این است که تا خدا دارید غم نداشته باشید، نگران رکود وضعیت اقتصادی نباشید، خداوند خودش به بهترین شیوهی جبران میکنه، منتها معلقاً علی المشیه. بعضی جاها بعضی وقتا چیزی مصلحت نیست، اگر بخواهد فسوف یغنیکم الله من فضله. این دورنمای اجمالی از آیه شریفه.
قرآن کتاب بیداری.
ما دو واژه در این آیه داریم که بایستی بهش بپردازیم. واژه اول واژه نجس هست. اولا فرق بین نجس و نجس. نجس مصدر هست، نجس وصفه. نجس مبدأ الاشتقاق، نجس مشتق. نجسون یعنی نجاستند، نجسون یعنی آلودند. مقاییس اللغه این واژه را چنین معنا میکنه: اصل صحیح یدل علی خلاف طهاره من نجسه و نجسه قذره. بعد میگوید و نجسو القذر و لیس ببعید ان یکون منه قولهم ان نجس الداء الذی لا دواء له. شون میگه بعید نیست به درد بی درمانم که نجس میگن به همین مناسبت باشه، به خاطر اینکه درد بی درمان آلودگیش مستقر ثابته. مفردات راغب یک اجتهادی کرده و صرفاً لغت بیان نکرده، نظرشو هم اعمال کرد. مقاییس صرفاً لغت رو گفته، اما ایشون اجتهاد کرده که ان نجاستو الغزاره و ذالک ضربان. ما دو گونه نجاست داریم: ضربون یدرک بالحاسه، یکی نجاست عادی و طبیعی است. بول نجسون، قائد نجسون، منی نجسون، دم نجسون، اینها یدرک بالحاسه، با چشم دیده میشه. و ضربون یدرک بالبصیره، یه بخشی از نجاست هم هست که با بصیرت دیده میشه، یعنی نجاست معنوی است. و ثانی وصف الله به المشرکین فقال انما المشرکون نجس، مثلا نظر داده، انما المشرکون نجس، نظر به قذارت معنوی داره، نظر به قذارت مادی نداره. این واژه نجس هست. پس تا اینجا اونی که از مقاییس که به عنوان مصدر لغت هست، مفردات مصدر نیست، کتاب اجتهادی لغتی، ولی اون مصدره تعبیر کرده القذر، آلوده، این اطلاق داره، هم میخواند با آلودگی ظاهری، هم میخواند با آلودگی کفر. کفرم نوعی آلودگی معنوی است. این واژه نجس، انما المشرکون نجس. اما واژه و ان خفتم عیلتن، عرض میکنم که مقاییس اللغه میگه العیله الفاقه والحاجه، العیله الفاقه والحاجه، یقال عال یعیل عیلتن از احتاجه، مثلا عال یعیلو ناقص اجوف یایی هست، نواوی. و اعاله کسر عیالو، اعاله کسر عیالو، کسی که یالوار بشه. و یعولو عیالن کسیرن ایمونهم و یکفیهم معاشهم. یعولو زیر مجموعه ای را یعنی نیازشون رو او تأمین میکنه. اینجا اجازه میخوام شما رو ببرم تو یک مسئله فقهی، و اون مسئله فقهی این است که شب عید فطر واجب است انسان زکات فطره خودش و من یعول را بپردازد. و من یعول یعنی چی؟ یعنی اونایی که نان خورش حساب میشن. حالا شب عید فطر افطاری مهمون دعوت کرده، هل یستق بر این مهمان دم افطار من یعول املا؟ اونایی که میگن من یعول صدق میکنه، میگن باید زکات فطره مهمونا را هم بده. اونایی که میگن من یعول صدق نمی کنه، میگن زکات فطره به عهده‌اش نیست. از اول تا حالا این قلت و قلت بوده. مشهور بین فقها این است که با یک سفره و با یک سور من یعول صدق نمی کنه. من یعول به کسی صدق می کند که حداقل یک ماهی سر سفرش بوده، 15 روزی سر سفرش بوده. با یک سور من یعول صدق نمی کنه. اینجا اگر بخوان احتیاط کنن، احتیاطش اینه که بعد از اذان بیاد دیگه، تمامه، تو زکات فطره اندل غروب. اگرم به هر حال باید بیان به این مهمانی، راهش اینه که این آقای مهمان زکات فطره را بپردازد با این نیت، خدایا اگر به عهده منه از طرف خودم باشه، اگر به عهده من نیست به عهده این صاحب خانه است از طرف او باشه. لازم هم نیست او اجازه بده ها، مثل اداء دینه. شما می توانید بدون اجازه کسی که بدهکار است دینشون رو بدی یا نه؟ دقیقاً می توانید، لازم نیست، اذن او شرط نیست. بنابراین احتیاط اینجا این نیته، با این نیت بپردازه که در نتیجه دینی ادا شده، حالا چه از طرف خودش چه از طرف صاحبخانه. پس این پرانتز، پرانتز فقهی بود در واژه عیلولت. و یعول عیالن کثیرن ای یمونهم و یکفیهم معاش. مرحوم تبرسی یه استناد شعر آورده: و ما یدر الفقیر متا غناه. فقیر نمیداند که چه وقتی غنی میشه. و ما یدر الغنی متا یعیلو. غنی هم نمیداند که کی فقیر میشه. از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. یک مرتبه میگن فلان پاساژ بازار آتیش گیره، همون آقایی که تا دیروز مست پول بود امروز به حدی است که برای نیفتادنش باید دستش رو بگیرند. تلک الایام نداولها بین الناس. خب این دو واژه‌ای که در این آیه بایستی گفته میشد. قرآن قرآن قرآن. خب بیایم سراغ نکات تفسیری. نکته اول تفسیری این است که یا ایها الذین آمنو، هایی که در قرآن آمده بلافاصله بعدش دستوره. اگر نگیم همه موارد، باید بگیم که اکثر موارد دستوره. یا ایها الذین آمنو انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یا ایها الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون. و بیایید سراغ یا ایها الذین آمنوهای دیگر که از موضوعات بسیار متنوع و جذاب قرآنی همین یا ایها الذین آمنو هاست. کسی یک ماه رمضان بیاد محورش را برنامه ایمان آورندگان یا ایمان آورده ها، همه چیز درش هست. فردی بخواید صحبت کنید، مایه فردی هست. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اجتماعی بخواهید صحبت کنید، جهادی. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا. یعنی تو این یا ایها الذین آمنوها برنامه های بسیار جذاب گویایی هست. قبل از انقلاب یک کتابی خیلی خلاصه نوشته شده بود، برنامه ایمان آورده ها، اما به نظر می رسی که این موضوع موضوعی نیست که به یک کتاب کوچک آدم اکتفا کنه. می تونه یک رساله پایان نامه در چند جلد تدوین بشه. برنامه های فردی، برنامه های اجتماعی، برنامه های سیاسی بعد از یا ایها الذین آمنوا همش دستور است و تکلیف. این رو هم اضافه کنید که یا ایها الذین آمنوا همش در مدینه نازل شده، برخلاف یا ایها الناس که نوعاً مکیست. این هم نکته دوم راجب یا ایها الذین آمنو. نکته سوم آن که نفس یا ایها الذین آمنو تخاطب بالوصف نوعی تکریمه، علاوه بر تکریم گویای آن است آنچه بعدن گفته می شود از لوازم ایمانه. اگر می خواهید پای بند به ایمانتون باشید باید روزه بگیرید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم انفسکم. اگه می خواهید وصف ایمان در مورد شما ثابت باشه به فکر خودتون باشید. یعنی لازمه ایمان این است که به فکر ایمانتون باشید، حفظ ایمانتون باشید. البته اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه که بگیم به فکر خودتون باشید یعنی به فکر دیگران نباشید. اولین گام به فکر دیگران بودن اینه که خود آدم ساخته شده باشه. کسی که خودش در زنجیره دیگران رو نمیتونه آزاد کنه که. اول باید خودش آزاد بشه تا بتونه دیگران رو آزاد کنه. به هر حال این یا ایها الذین آمنو پیام صریح آیه، یعنی دلالت مطابقی آیه این است که این وصفی که بعد گفته می شود این وصف لازمه ایمانه. پس سه نکته در یا ایها الذین آمنو محضرتون تقدیم شد. انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. دو بحث اینجا هست. یک بحث این است که مراد از نجاست مشرکین در این آیه چیست که اشاره کردیم محضرتون. بحث دوم مراد از مسجد الحرام کجاست؟ آیا مسجد الحرام مراد فقط همون مسجده یا کل حرمه؟ عرض میکنم محضرتون که چون در قرآن مسجد الحرام بر حرم هم اطلاق شده، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، این از بیت امهانی پیامبر اکرم به معراج رفت، از تو مسجد الحرام نبود. پس این دو بحث، حالا به فضل خدا بحث میکنیم که مراد چیست. گرایش عمومی مفسران شیعه و اهل سنت این است که اینجا این نجاست نجاست معنوی است به دلیل فلا یقرب المسجد الحرام. مراد نجاست ظاهری نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
آیه‌های تو بهترین نشانه های روشن هدایتن، پیروان تو حامیان مکتب امامت و ولایتن، سوره های تو نقش ماندگار و آشنایی است حقیقتن، سوره های تو چشمه هایی از زلال بیکران رحمتن، مثل آفتاب بر جهان ما بتاب، بر زمین ما بر زمان ما بتاب بتاب بتاب. ای فراتر از زمان، از زمان، ای ندای آسمان، شکر.